از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجعه به سیر و سلوک، حرکت به سوی خدا. منازلی را باید طی کنم. منزل ششم منزل تجلیه است و معنا کردم منزل تجلیه یعنی انسان اگر بتونه از اون منازل پنجگانه بگذرد، نور خدا در دل او جلوه‌گر میشه و به قول روایات ما المؤمن ینظر به نور الله. در این باره اگر بتوانه نور خدا را در دل جلوه‌گر کند، فواید فراوانی دارد. فایده اولش که به دنیا و اون چه در دنیا ارزش دارد مقام فرقان است، یعنی خود به خود می تواند تمیز بین حق و باطل را بدهد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر متقی واقعی شدی، اگر با نور خدا تفهیم و تفهم شنوایی بیدن گفتن برای تو پیدا شد، دیگه خواه ناخواه تمیز بین حق و باطل برای تو پیدا خواهد شد. انسان میرسد به اونجا که دیگه جهل مرکب نداره و جهل مرکب یک درد فوق العاده مهمی است. قرآن می‌فرماید ورشکسته ترین مردم اون کسانی هستند که جاهل به جهل مرکبند. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یا رسول الله، میخوای ورشکسته ترین افراد را بت بگم؟ ورشکسته ترین افراد اون کسانی هستند که کارهای بد میکنن اما خیال میکنن کار خوبه. به این میگوییم جهل مرکب. انسان یه کارهایی به نام دین، به نام عقل، به نام کارهای خوب انجام بده اما در واقع کارهای زشت، کارهای عیبدار و کارهایی که خدا نمیپسندد باشه. اگه مقام تجلیه پیدا شد، این جهل مرکب از او رفت می شود. در وقتی که می خواهد حکم بکند، تشخیص بدهد، تشخیص و حکم او واقعیات است، نه تخیل ها، نه وسوسه ها. و این مقام، مقام فوق العاده مهمی است، مخصوصا این که این جهل مرکب برای بسیاری از مردم پیدا می شود. یه مثال برای جهل مرکب براتون بزنم، ببینی چقدر زشته، اما خود انسان خیال می کند خیلی عالیست. امام صادق سلام الله علیه می فرمایند که تعریف یک کسی رو پیش من خیلی می کردم و من می خواستم با این ملاقات بکنم. یک روزی در کوچه او را ملاقات کردم، اما حاضر نشد با من حرف بزنه، رفت. من دنبالش رفتم شاید بتونم یک جا با او حرف بزنم. امام صادق می فرماید دیدم رفت در مغازه نونوایی دوتا نون دزدید. تعجب کردم یک کسی که اینقدر پشت سر او حرف می زنن، تعریفشو می کنن، چرا دزد از کار در آمد؟ می‌فرماید رفت در مغازه میوه فروشی دو تا میوه هم دو تا انار دزدید. دنبالش رفتم دیدم رفت در خرابه این 4 تا نون و انار را به 4 تا فقیر داد، صدقه داد. آقا امام صادق می‌فرماید که باش حرف زدم، گفتم همه کارهات رو نظارت داشتم، دزدی تو دیدم، صدقه و انفاقتم دیدم، این چه کار زشتی؟ این معلوم میشه سر و کار با ولایت نداشته، لذا اصلا امام صادق رو نمیشناخته. به امام صادق گفته است که خودتو معرفی کن، تو کی هستی؟ آقا امام صادق می فرماید خودمو معرفی کردم. خندید گفت که حیف از تو که قرآن بلد نیستی، پسر پیغمبری اما قرآن نمی دونی. گفتم یعنی چه؟ گفت بگه قرآن نخوندی. می فرماید من جاء بالحسنه فلهو 10 امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی کار خوبی بکنه خدا 10 برابر به او میده، اگه کار بدی بکنه همون 1 برابر، دیگه 10 برابر نه. آقا امام صادق می فرماید بهش گفتم چه ربطی به تو دارد این آیه؟ گفت آخه من 4 تا دزدی کردم، 2 تا نون 2 تا انا. خب 4 تا گناه در نامه عملم نوشته شد، من رفتم صدقه دادم و 40 تا ثواب در نامه عملم نوشته شد، 4 تا اون ثوابها در مقابل 4 اون گناه 36 تا من برد کردم. آقا امام صادق می فرماید بهش گفتم سکلت که اموک، مردشورت ببره با این حسابت، با این حرفت. بعد امام صادق می فرماید بهش گفتم نه ثوابی نیست، 8 تا گناه کردی، برای اینکه 4 تا گناه کردی مال مردم دزدیدی، 4 تا گناه کردی بدون اجازه مردم مال مردم را صدقه دادی، کارت حرام، تصرفت حرام و بالاخره 8 تا گناه کردی ثواب اصلا. بعد امام صادق می فرماید ببین اگر کسی جاهل به جهل مرکب شد وضعش به اینجاها می رسد. بعض اوقات حساب کتابش نمیتونه تمیز حق از باطل بده، حساب کتابش میرسد به اونجا دزدی کنه و اون مال دزدی رو صدقه بده و این کار رو خوب بدانه. در نهج البلاغه دارد امیرالمومنین سلام الله علیه یه نامه تندی به معاویه دارن، میفرماین معاویه من شنیدم تو مسجد میسازی. فرمودن معاویه نظیر تو نظیر اون خانوم در زمان جاهلیت فاحشه رسمی بود، زنا میداد، اما پول اون زنا را صدقه میداد. برا شعر گفتن فیلون لک لا تزنه ولا تتصدقی، نه زنا بده نه صدقه بده. زنا میده اما برای خاطر این که دل جوانها رو به دست بیاره، یا گناه میکنه برای این که دل جوانها رو به دست بیاره، از اون طرف هم پولش رو صدقه میده برای این که رفع گرفتاری از مردم بکنه. جهل مرکب یعنی این. اگر تعجب میکنید بیاید در قضیه خودمون، بسیار کارهای ما از همین قبیله، خیالم میکند بسیار عالی است، خمس نمیدهد اما دلش پرپر میکند برای عمره، برای مکه عمره میره بعد از پول خمس نداده، مکه میره بعد، کربلا میره بعد از پول خمس نداده. این همون قضیه امام صادق، دزدی میکند از امام زمان و پول امام زمان را میبرد مکه برای این که خدا او را بیامرزد. همون که اون دزدی میکرد صدقه میداد، این هم دزدی میکند اما مکه میرود، کربلا میرود. نظیرش زیاده، کارهای خیر انجام میده اما در وقت نماز کاهل در نمازه، کار خیر انجام میده اما در وقت نماز قرآن میگه وای به تو که در وقت نماز غافل از نمازی. اگر بریم تو جامعه میبینیم جامعه جهل مرکب زیاد داره و متاسفانه اگه جهل بسیط باشد، اگر انسان نداند خب ممکن است یک روز بداند، اما اگه جهل مرکب شد دیگه ابد و دهر در این بدبختی بماند، دیگه اصلا زیر بار نمیره، جهل خودش رو رفع بکند، خیال میکند عالی است. ما از بی ادب باید ادب بیاموزیم، از همین حزب القاعده که این همه مصیبت را برای عالم اسلام جلو آورده است باید ادب بیاموزیم. یه دفعه پروردگار عالم ما را به خودمون وا بذاره، جهل مرکبمون برسه به اینجا که یک واقعیت، یک تقدس را خرافت حساب بکنیم، یا یک خرافت را یک تقدس حساب بکنیم، تفاوت ندارد. خرافت را تقدس حساب بکنیم، عیبش بالاست، گناهش بالاست. اگرم یک تقدس و خرافت حساب بکنیم، عیبش بالاست، گناهش بالاست. و متاسفانه در میان مردم اینی که خرافت و تقدس میدانند، تقدس را خرافت میدانند، فراوان شده، همیشه بودند، اما الان دشمن دامن به آتش میزند و اینی که خرافت تقدس میشود، تقدس خرافت میشود در میان مردم، مخصوصا جوانها برابون میشود. چه باید کرد؟ خب این راهی که الان گفتم راه مشکلی است، اما خیلی عالی است. انسان مقام فرقان پیدا بکنه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این مقام فرقان یعنی تمیز حق و باطل را در عمق جانش. یه حالتی هست که تمیز حق و باطل میده، دیگه جهل مرکب برای او پیدا نمیشه. و اول نتیجه ای که مقام تجلیه داره مقام فرقانه، و نتیجه از دنیا و اون چه در دنیاست ارزشش بیشتره. این نتیجه اول. نتیجه دومی که مقام تجلیه داره لذت بردن از عبادات، لذت بردن از نماز، لذت بردن از ایثار، گذشت، فداکاری، اینهایی که پیش اهل دل فوق العاده لذت دارن. انسان اگه مقام تجلیه داشت از نماز لذت میبره. اول وقت یه تلاطم درونی برا او پیدا میشود، همه چیز را پشت پا میزند جد نماز. در نماز اگر به اون مقام های بالا بالا هم نرسیده باشد، اما نماز برای او یه مکالمه است. وقتی نور خدا در دل باشد مییابد این مکالمه را. نه میداند، میداند خوبه، اما بحث ما میدانم نیست، بحث ما مییابد. یعنی وقتی که میگه الله و اکبر توجه داره، مییابد که در محضر خدا، همه جا محضر خدا، ادب حضور باید مراعات بشه. دیگه معنای الله و اکبر که مخصوصا دست ها رو بلند میکند یعنی خدا، ما سوى الله دیگه هیچ، ما سوى الله در مقابل تو دیگه پوچ. به قول عوامانه ما سوى الله را پشت سر انداختم، چی به اون توجه دارم؟ تو، محضر تو. این معنای الله اکبرش میشه. ناگهان توجه میکند که خدا داره با این حرف میزنه با زبانه این، میابه. حاجه عبدالله انصاری میگه بابا جون اینا چیز نی، اگر به هوا پری مگسی، اگه روی آب روی خسی، کف و پفی، اگر دل یار به دست آوری، اگر راستی تو نماز بتونی این توجه را پیدا بکنی، اون وقت کسی، اگر دل به دست آوری کسی. و راستی انسان این حالت رو پیدا کنه، این حالت فوق العاده. نمیشه گفت از دنیا و اون چه در دنیا ارزش داره، باید گفت که این حالت بهشت است. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یه افرادی هستن، اینها برای نماز شب پا میشن، اما چه پا شدنی؟ نور خدا در دل اینها جلوه گره. گاهی پروردگار عالم تجلی در دل این می کند با صفات جلالش، گاهی با صفات جمالش. معلومه چقدر لذت داره. قرآن می فرماید هیچ کس نمی دونه چقدر لذت داره مگر این که اونم به این مقام برسه. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء به ما کانو یعملون. مفسرین این رو گفتن بهش، نه بابا تو همین دنیا بهشتم بله، اما تو همین دنیا این نمازه کارش رسونده به اینجا که دو رکعت نماز برای او بهتر از دنیا و اون چه در دنیا است. یه قدری گل و بالاتر بگو بهتر از بهش. بهش مقام قرب الهی است، این مقام قرب الهی را در دل شب پیدا کرده. امام صادق می فرماید الرکعتان فی جوف اللیل احب و الی من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز شب برای من از دنیا و اون چه در دنیاست مهمتره. یعنی همه دنیا رو بدن به امام صادق بگن یه نماز شب نخون. نه آقا، امام صادق میگه دو رکعت نماز شب نخون. میگه نه، من همه دنیا رو پشت پا میزنم، حاضر نیستم که دو رکعت نماز شبمو بدم ولا اینکه دنیا با اون چه دنیاست به من بدم. خوشا به حال اینها، خوشا آنون که دائم در نماز هست. این نماز معمولی مرادش نیست ها. خوشا آنون که دائم توجه هست. خدا جلوه کرده است در دل این، با خدا می رود، با خدا می نشیند، با خدا می گوید و بالاخره سر تا پا رنگ خدا دارد. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. خوشا به حال اون کسی که رنگ خدا، رنگ عبودیت، به عبارت دیگر خوشا به حال اون کسی که دل این منور شده به نور خدا. کی منور می شود؟ بتونه متقی واقعی باشه. کی منور می شود؟ بتونه درخت رزالت رو از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون قرص کند، اون شجره طیبه قرآن در دل او، در عمق جان او باشد. دیگه خواه ناخواه نور خدا در این دل جلوگر می شود. بالاترین لذتش در این دنیا نماز است.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل على يا ربنا صل على طه النبي صلى الله عليه.